بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه تاریخ، خودشناسی تاریخی. صفحه 55، تاریخ مستی و مدهوشی بشر. تا آنجا که تاریخ تمدن بشری به یاد می آورد، مستی و مدهوشی و تشنگی با بشر بوده و بشریت با شراب و افیون آشنا بوده است. همانطور که تاریخ تمدن را تاریخ کشف و استفاده بشر از آتش دانستند و آتش را علت گرد همایی می دانند، بایستی موج دوم این تمدن و گرد همایی را به واسطه مستی و خلسه دانست و کشف شراب و افیون. همانطور که آتش به خودی خود نوعی خلسه برای بشر به همراه دارد و انسان را در کنار خود مدهوش و مات می سازد و آرامش می بخشد، انواع مستی ها نیز همین گونه اند که البته گرد همایی حاصل از مستی از نوع دیگر و برتری می باشد. بعد از آتش پرستی به عنوان نخستین مذهب و آیین جمعی بشر، بایستی پرستش شراب و افیون را مد نظر قرار داد. همانطور که در معابد کهن در شرق تا غرب عالم بسیاری از مراسم عبادی و مذهبی با استفاده از انواع این مستی‌ها ممکن شده است، مثل شراب، افیون، بنگ، قارچ جادویی و امثال هم. این نوع مراسم هنوز هم در برخی نقاط جهان و در برخی فرقه های مذهبی وجود دارد، مثل استفاده از بنگ در معابد هندو و یا استفاده از شراب در مراسم مسیحیان، استفاده از قارچ توهمزا در میان سرخپوستان و استفاده از تریاک در معابد صوفیست های یونانی و روم و نیز در خانقاه جهان اسلام، و یا استفاده از معجون خلسه آوری به نام هوما در معابد مغان زرتشتی در دوران کهن. بدین گونه بایستی استفاده از مستی در گرد همایی روحانی و پیدایش تمدن‌های ماورای طبیعی و عرفانی در تاریخ را از ارکان پیدایش مدنیت دانست که تا به امروز ادامه دارد. در واقع بشر به تجربه دریافته است که با مست و مدهوش ساختن خود به شیوه های متفاوت می تواند بر تبخش و طغیان و درندگی خود فائق آید و به روح جمعی بپیوندد و با سایر مردمان به اتحاد روحانی برسد. مستی و صلح رابطه ای مستقیم داشته است. افراد و جوامعی که به این مواد مستیزا دیرتر دست یافتند، دوران تبخش طولانی تری داشتند و دیرتر به جرگه تمدن و معنویت و صلح وارد شدند، مثل بربرها، تاتارها و اعراب جاهلی. کهن‌ترین تمدن‌های روحانی و صالح قرین انواع مستی‌ها بودند، مثل تمدن هندوچین، تمدن آریایی یا مغان، تمدن یونان و تمدن ازتک و مایا در آمریکای لاتین. امروز نیز می‌دانیم که اگر استفاده از انواع مواد مستیزا در جوامع بشری به کلی برافتد، همه به جان یکدیگر می‌افتند و نسل بشریت را برمی‌اندازند. گویی بشر هرچه که پیشتر آمده و متمدن‌تر شده و تکنولوژی‌های برتر دست یافته، محتاج موادی قوی‌تر و نشئه کننده‌تر بوده است تا بتواند طغیان و تبخش نفس خود را مهار نماید و دیگران را تحمل کند. مستی و نشئگی یکی از اساسی ترین و قدیمی ترین ارکان تمدن بشری بوده است و به لحاظی بایستی تاریخ تمدن را تاریخ مستی‌های بشر دانست. بشر به عنوان وحشی ترین جانور روی زمین جز از این طریق امکان ادامه بقا نداشته است. امروز نیز در سراسر جهان شاهدیم که وحشی ترین و جهان خوارترین نفس ها و گروه های بشر آنهایی هستند که از هر نوع مستی بیگانند. همه قدرتمندان و صاحبان قدرت‌های دنیوی و جهانخواران و امپریالیست‌ها و دیکتاتورها بدین لحاظ سالم‌ترین و طبیعی‌ترین افراد و گروه‌ها هستند. مثل صهیونیست‌ها که حتی دخانیات را هم بر خود حرام می‌دانند و اکثر بنی اسرائیل حتی سیگار هم نمی‌کشند و لب به شراب نمی‌زنند. اکثر سربتندوزان و رباخاران همواره این گونه‌اند. آدمی برای مهار نفس وحشی و جهانخوار خود محتاج یک مهار و اتکای درونی یا بیرونی می باشد. انبیا و اولیای الهی و مخلصین در درون خود به سرچشمه مستی الهی می رسند و از شراب الهی مست می شوند و آرام می گیرند و تسلیم ارادی حق می شوند. ولی ما بقیه مردمان به مستی‌های بیرونی و تصنعی متوسل می‌شوند تا ادامه بقا دهند. آنهایی که به هیچ یک از این دو مستی نمی‌رسند از وحشی‌ترین و تبهکارترین افراد بشری هستند و قلمرو به ستم‌ها و جنایات می‌باشند. آدمی یا با شراب عشق و معرفت به مستی و آرام و قرار در خود می‌رسد و یا به شراب و مستی‌های تصنعی قادر به مهار نفس خیش است و در غیر این صورت آدم خوار است. انسان حیوانی صاحب روح و لذا دارای قدرتی خدایگونه است که این قدرت را یا به واسطه شراب ایمان و معرفت هضم و جذب می کند و یا با مستی‌های مصنوعی مهار می کند و یا دیوانه می شود. امامیه مذهب هزار مکتب. این ادعا که همه مکاتب علمی و فلسفی و اجتماعی و سیاسی هزاره اخیر جهان تا به امروز و بلکه همه دکترین‌ها و مکاشفات بنیادی عرصه علوم طبیعی ریشه در معارف هزار توی مکتب امامان ما دارد امری گزاف نیست و متاسفانه محققین شیعی در این باره بسی غافل ماندند و از حد شعار فراتر نرفتند، آن هم شعارهایی که برآمده از تحقیقات اروپاییان است. به طور مثال علم فیزیک نور و بنیادهای شیمیایی و مکانیک و پزشکی و روانکاوی و مکاتب فلسفی مثل ماتریالیسم، ناتورالیسم، اگزیستانسیالیسم، نیهیلیسم و مکاتب اجتماعی مثل سوسیالیسم، دموکراسی و حتی مفاد حقوق بشر و ارکان ایدئولوژیک فراماسونری جملگی برگرفته از معارف شیعی می باشد که عموماً سکولاریزه یا دین زدائی شدند. یکی از مهمترین علل غفلت ما شیعیان در تحقیق و درک و باور این راز تاریخی آن است که نمیتوانیم فهم کنیم که چرا و چگونه ما خود این گونه عقب مانده ایم. این مسئله اصل واقعه را نیز کتمان میکند. در حالی که به یقین معلوم شده است که کل فلسفه یونان باستان به عنوان اساس تمدن اروپایی تماماً تحت تأثیر حکمت میترائی و موقان بوده است. تبدیل و جانشینی و افول تمدن‌ها امری مربوط به اسرار تاریخ بشر و نیز عملکرد اقوام بشری است که بحثی دیگر می‌طلبد. مسئله ما امروز این حسرت نیست که مثلا چرا ما در باب علوم و فنون از غرب عقب مانده ایم، چرا که این تمدن مادی در ذاتش محکوم به نابودی است که نشانه اش بارز شده است، بلکه حسرت ما این است که چرا ما مقلد غرب شده ایم در حالی که سرنخ و رگ و ریشه های ذات این تمدن در ذات ما هنوز حضور دارد و ما در غفلت از خیشتن به سر میبریم و به طرزی او شانس محتاج رجعتی عرفانی به خیشتن خیش هستیم. رجعتی ملی شیعی. نظری به تاریخ علم. اندیشه علمی از نظر به کلیات و کرات آغاز شده و به سوی ذرات و جزئیات می رود. از شناختن موجودات محسوس آغاز شده و به سوی شناخت عوالم نامرئی مثل انرژی ها، ژن، سلول‌ها و ذرات اتمی در حرکت بوده است. از پرستش خدایان طبیعی مثل آفتاب و دریا و آتش و آسمان و بت‌ها آغاز شده و به پرستش خدای غیبی رسیده است. تاریخ علم و اندیشه سیر حرکت از کلیات و مادیات به سوی جزئیات و معنویات بوده است. از کل به جزء، از ماده به معنا، از عین به غیب و از وجود به عدم. و این حرکت از هستی به نیستی موجب تخریب و نابودی طبیعت و بشریت بوده است و بشر و حیات را به سوی تباهی و فنا می کشاند و در این حال کل تاریخ را به آستانه آخرت و قیامت و آخر الزمان می رساند تا رویارویی با پروردگار به عنوان غیب الغیوب و هسته مرکزی نابودی به عنوان منشأ هستی. تاریخ علم و اندیشه همان تاریخ حرکت انسان به سوی خدا و ذات جهان است. انسان به واسطه علم و سوار بر علم و اندیشش به سوی خداوند در حرکت بوده است، خواه نخواه. کل تاریخ همان تاریخ نزول انسان از آسمان به زمین و از زمین نقب در اعماق آن است و این همان سقوط انسان از بهشت به عمق درک اسفل السافلین است و اینک از این درک اسفل که جهان صنعت است بایستی بال پرواز به سوی اعلا العلیین بیابد و به سوی او بازگردد. انسان مدرن به واسطه علم و تکنولوژی به عمق و ذات ماده زمین رسیده است و جز نابودی نیافته است. ولی آیا کسی هم بر عمق خودش راه یافته است؟ انسان آخرین موجودی است که بایستی کشف شود. از طریق ورود به خیشتن میتوان به سوی منشأ وجود بال کشید. تاریخچه بکارت، فلسفه نوینی از تاریخ. در دوران ما قبل از تاریخ، یعنی ما قبل از تشکیل خانواده، پدیده و معنا و ارزشی به نام بکارت به عنوان نشانه عصمت زن وجود نداشت. اولین آدمی که عاشق شد پدیده ازدواج دائمی و خانواده رخ نمود. این همان واقعه دمیده شدن روح در آدم بود و سرآغاز انسان شدن میمون وحشی و خونخاری به نام بشر. این واقعه منجر به پیدایش خانه و خانواده گردید و معنای وفا و عصمت پدید آمد. این سرآغاز تاریخ تمدن بشر است. لذا همه ارزش‌های اخلاقی و دینی و عاطفی محصول عشق است و نیز کل تمدن محصول عشق است. بدین لحاظ تاریخ تمدن در ذاتش تاریخ بکارت و عصمت زن نیز می باشد که محصول عشق مرد است. پس تاریخ همان تاریخ عشق مرد به زن می باشد که بانی خانواده به عنوان هسته اولیه جامعه مدنی است. و اما تاریخ تمدن با اوجگیری تکنولوژی به غایت خود نزدیک شده و آخر الزمان که همان پایان تاریخ است پدید آمد که اینک در این عرصه قرار داریم. تکنولوژی مدرن و مدرنیزم زن را از خانه بیرون کشید و لذا شالوده خانه فروپاشید و عمر بکارت و عصمت زن به همراه عشق مرد روی به افول نهاد و مفاسد آخر الزمان پدید آمد و جنون و جنایت جهانگیر شد و خودکشی مبدل به یک بیماری جهانی گردید و اعتیاد تنها راه ادامه چنین وضعی خود نمایی کرد که به مسابق خودکشی تدریجی می باشد که تماماً حاصل انهدام عشق و بکارت است. بزرگترین و باطنی ترین ویژگی آخر الزمان همان به آخر رسیدن عمر تاریخی عشق و بکارت و لذا اخلاق و شریعت است. بدین ترتیب میتوان عمر تاریخی بشر بر روی زمین را به سه مرحله تاریخ ما قبل از بکارت یا ما قبل تاریخ، تاریخ بکارت یا تاریخ تمدن و تاریخ ما بعد بکارت یا آخر الزمان تقسیم بندی نموده و لذا عمر تاریخی بشر با انهدام عشق و عصمت به پایان میرسد. الا اینکه ناجی آخر الزمان که ناجی عشق و عصمت است یک بار دیگر تاریخی برتر و انسانی دیگر را بنا نهد، عشق و عصمتی که بر عرفان نفس پدید آید و از قلمرو کور غرایز خارج شود. زن، امپریالیسم و صهیونیسم. ظهور امپریالیسم برآمده از ایدئولوژی برابری است که در محورش برابری زن و مرد می باشد، که البته این برابری فقط به اسم است و آنچه که عملا رخ نموده است سروری و رهبری زن بر اراده مرد است. ولذا فرهنگ استعمار امپریالیستی در جهان در مرحله نخست همان فرهنگ اشاعه برابری زن و مرد و در واقع فرهنگ افتخار به فحشا و زنا و روسپیگری زن است. در هر نقطه از جهان که تمدن غرب موفق به القای این فرهنگ شده آنجا را مستعمره و مرید منافع خود نموده است. این برابری نه در حقوق انسانی که فقط در حقوق جنسی است. و اما می دانیم که صهیونیسم به مثابه ستون پنهان و ایدئولوژی مافیایی جهان امپریالیسم است. به تجربه شاهدیم که در همه خانواده های بنی اسرائیل زنان بر مردان مسلط هستند و اکثریت قریب به اتفاق مردان یهود از اسبه های زن زلیلی می باشند و همچنین همه فرقه های زاله که بر علیه شریعت پیامبران خدا شوریده و آن را زیر پا نهاده اند در صدر مذهب خود برابری زن و مرد را قرار دادند، که عملا همان زن سالاری و نابودی ولایت مرد است. و اکثریت این فرقه های زاله در عصر جدید به واسطه تشکیلات فراماسونری پدید آمدند که دارای ماهیتی بنی اسرائیلی و صهیونیستی هستند و بنیانگذار فراماسونری نیز یک جهود بوده است. در واقع فمینیزم یک ایدئولوژی صهیونیستی امپریالیستی است، اصولاً دنیا پرستی و پول پرستی و زرندوزی محصول زن پرستی و زن سالاری است و بنی اسرائیل قدیمی ترین قومی است که بانی این امور می باشد و امروزه نیز کل جهان رباخاری و سلطه بانکداری را در دست دارد که ستون مالی امپریالیسم است. زن سالاری اصل محوری امپریالیسم جهان است، همانطور که مرد سالاری اساس دوران سنت و ناتورالیسم است. 7000 سال تنهایی. حضرت آدم نخستین مخلوق صاحب روح و ادراک وجودی از زمان خروج حوا از سینه اش دچار احساس تنهایی یا تن شدگی شد، چرا که حوا به مثابه روح او بود که از وی خروج کرد و او را مبدل به تنی محض نمود که از روح و احساس هستی خود فقط خاطره ای ازلی دارد، خاطره ای از وجودی که از دست داده است، خاطره روحی که دیگر درونی است، خاطره زنده بودن و اصلا بودن. حضرت آدم طبق تاریخ مذاهب ابراهیمی حدود 7000 سال است که از بهشت وجود هبوط کرده است و تنهاست. آدم طی این 7000 سال تلاش فراوان نمود تا روح مجسم خود یعنی حوا را دوباره به سینه خود بازگرداند و حیات و هستی خود را احیا کند و از تن شدگی نجات یابد، ولی موفق نشده است، زیرا حوا برای خود دارای هستی مستقلی شده و دیگر به تن آدم باز نمی گردد و ناز می کند. اینک 7000 سال است که آدم ناز می کشد و حوا ناز می کند. آدم در این بیروحی و بی وجودی به خاطری ازلی خود پناه برده و با توسل به انواع مستی و نشئگی سعی می کند این خاطر را احیا کند و با این خاطره ادامه حیات دهد. حوا هم که بی خانه شده است، 7000 سال در به در به جستجوی خانه است تا در آن آرام و قرار گیرد. در جستجوی آدمی که بتواند در دلش مسکن گزیند، ولی هنوز صاحب خانه خود را نیافته است و لذا مبدل به موجودی هر جایی و فاحشه گشته است، در حالی که آدم هم موجودی الکلی و افیونی شده است، ولی هنوز هم این دائم الخمر افیونی در فاحشه خانه ها در جستجوی روح خیش است. تاریخ بشر تاریخ این جستجوست. فقط انگشت شماری از انسان ها موفق به دریافت دیگر باری روح می شوند به مصداق سوره قدر، و اینان عارفان واصل هستند که به یاری معرفت نفس و تزکیه و ذکر و جهاد اکبر مشمول نزول روح می شوند و از تنهایی و تن شدگی و غربت و بی وجودی نجات می یابند، و این است رستگاری عظیم. اینان روح الله در میان بشرند و از مصادیق نعمت الله که ما بقیه مؤمنان نیز در ارادت و اطاعت از آنان به روح متصل می شوند و روحانی می شوند و از تنهایی نجات می یابند. و البته انگشت شماری هم در تاریخ بودند که توفیق داشتن یک همسر همدل و مرید را داشتند و بدین گونه از تنهایی نجات یافتند. ولی چون این واقعی در آخر الزمان که عصر حاکمیت قهارانه تفرید و تنهایی نفس بشر و عصر یاغیگری و استقلال و برابری زن با مرد و فمینیزم است، دیگر ممکن نمی آید و آدم جز به دریافت دوباره روح از جانب پروردگارش امید دیگری نمی تواند داشت. قرائتی دیگر از واقعه کربلا، از مزدک تا حسین. مانی می گفت خداوند از نور معرفت است، مالکیت دزدی است و دروغ بزرگترین گناهان است، و به این دلیل پوستش را کندند و پر از کاه نمودند و بر دروازه شهر را بیختند و او را متهم به حلال سازی زنا کردند. ولی حکمت او در ایران حرام و قتل عام شد و در عوض این نور تا اقصا نقاط شرق و غرب عالم رسوخ کرد و عرفان چینی و حکمت یونانی را پدید آورد. و اما در ایران زمین مدتی بعد مزدک ظهور کرد و حکمت مانوی را تبدیل به یک مکتب اجتماعی نمود و او و پیروانش را نیز قتل عام کردند به همان تهمت‌ها، و کودکانشان را سر بریدند و خانه هایشان را سوزانیدند و گویی نسلشان را برانداختند تا سلطنت ملایان دربار ساسانی استمرار بیابد. ولی زن مزدک به نام خرمه در لباس مردان سوار بر اسبی به غرب ایران رفت و در آنجا حکمت مانوی و مذهب مزدک را تحت عنوان دیگری ادامه داد که این مذهب به خرم‌دینی معروف شد. و خرمه در واقع یک پیامبر زن ایرانی بود که نور دین زرتشت را به مقصود رساند و تا به مرزهای عراق و حجاز کشاند. و اما از کل این واقعه پیرزالی از تبار مغان به نام روزبه باقی ماند و به محمد صلی الله پیوست و تبدیل به بزرگترین راز دین محمد صلی الله شد که یک ایرانی جادوگر آمده و به یک چوپان بی سواد یعنی محمد این جادو را آموخته و دینی جدید برپا کرده است تا دین زرتشتمانی و مزدک را زنده کند. سلمان محرم اسرار خانه محمد و علی بود و استاد نخستین مکتب عرفانی در جهان در مدرسه صوفه در حیات خانه پیامبر. و اما علی علیه السلام نیز همان چیزهایی می گفت که مانی می گفت و او را نیز در حال سجده به اتهام کفر و الحاد به قتل رسانیدند. و اما شاهزاده ساسانی دختر آخرین پادشاه ایران یعنی شهربانو به طرزی افسانه‌ای از خانه علی علیه السلام سر درآورد و حسین علیه السلام را به همسری خود برگزید. این زن نیز همچون خرمه در لباس مردانه سوار بر اسبی از حجاز به سوی ایران آمد تا قوم خود و خرم دینان را به یاری حسین بخواند تا واقعه مزدک تکرار نشود. و حسین علیه السلام نیز به همراه یاران مخلص و خاندانش از حجاز قصد ایران کرد و طبق مذاکرات شهربانو با خرم دینان قرار بود که سپاه آنها به سوی حجاز حرکت کند و حسین و یارانش هم به سوی ایران آیند و به همراه این سپاه وارد ایران شده و فرمان روایی ایرانیان را بر عهده گیرد. ولی سرنوشت چنین نخواست و این راز به گوش دربار اموی رسید که با سپاهی عظیم کاروان حسین علیه السلام را در کربلا محاصره و زمینگیر نمودند تا نسل حسین و حسینیان را برای همیشه براندازند. ولذا حسین و یاران و خاندانش را هم به شیوهی که مزدک و مزدکیان را قتل عام کردند به خاک و خون کشیدند و حتی به کودک شیرخواره هم رحم نکردند. و عجب که هیچ کس در این واقعه نگریست و گلایه نکرد، ولی ملایان اموی در همه جا خلاف این واقعیت را تبلیغ نمودند و گریه بر حسین را سبب اعظم نامیدند. به هر حال حسین پشت مرزهای ایران قطعه قطعه شد و باز یک زن بود یعنی زینب که مکتب برادرش را در همان قتلگاه تدوین و جاودانه ساخت. و اما شهربانو در خاک ایران در فرار از جاسوسان اموی به طرزی عجیب غیب شد. هیکل حسین هرگز وارد ایران نشد، ولی روحش و حکمتش طی 14 قرن از آسمان بر مردم ایران چون اشک خون بارید و مردم ایران را حسینی کرد. این قرائت از تاریخ کربلا به قلم مورخ اروپایی کورت فریشنر است که به واقعیت نهضت حسینی بسیار نزدیکتر است تا آنچه که نوح خانان ما روایت می کنند. راز نهان تاریخ تمدن، فلسفه تاریخ. اگر یک عروس و داماد برای تمام عمرشان در بهشت غریزی خود باقی می‌ماندند و این بهشت به سرعت به پایان نمی‌رسید و خانه آرامش و سعادت غریزی آتش نمی‌گرفت و آدم و حوا از بهشت اخراج نمی‌شدند، تاریخ بشری بدین گونه که آغاز شده و تا بدین مرحله رسیده و ادامه یافته است هرگز به وقوع نمی‌پیوست و تمدن با فرآورده‌هایش از قبیل حکومت، قانون، مذهب، تجارت، میکده، فاحشه‌خانه، زندان، ارتش، احزاب، فرقه ها، مدرسه، صنعت و دیوانه خانه پدید نمی آمد و چه بسا آدم و حوا هرگز از غار و یا از بالای درخت ها پایین نمی آمدند، زیرا چیزی کم نداشتند. لذا کل تاریخ و تمدن بشری از آغاز تا کنون مدیون جنگ و عداوت بین زن و شوهرها است، از آدم و حوا تا فرزندانشان، یعنی مدیون نابودی عشق غریزی بین مرد و زن است. چون عشق غریزی نابود شد، حیات غریزی و طبیعت هم دیگر کفاف نیازهایشان را نکرد و جان کندن و زراعت و صنعت و سیاست و ثروت‌اندوزی و اخلاق و جزا و جنگ آغاز شد. زیرا با نابودی عشق غریزی احساس جاودانگی و امنیت روانی هم نابود شد و این احساس نابود شدن موتور محرکه تاریخ بوده است. همانطور که علی علیه السلام می فرماید اگر همه انسان ها مؤمن می بودند هرگز شهری برپا نمی شد. پس اگر کل این تمدن و تاریخ بشری بر کفر پنهان و آشکار استوار است و جز کفر تولید نمی کند، امری طبیعی است. چون این کفر و عداوت پایان یابد، این تاریخ هم به پایان می رسد. معمای علم حدیث. احادیث منسوب به پیامبر صلی الله و عمه عطار علیه السلام بعد از قرآن بزرگترین مخزن وحی و هدایت مسلمین محسوب شده است و چه بسا خود قرآن هم بدون آن نامفهوم است. ولی از طرفی دیگر می دانیم که بخش عمده تفرقه در میان مسلمانان از همین احادیث بودند. و نیز این که به قول دکتر شریعتی اگر پیامبر اسلام در تمام مدت 64 سال زندگیشان نمی خوابیدند و نه به جنگ می رفتند و نه عبادت می کردند، باز هم نمی توانستند آن همه حرف زده باشند. پس واضح هست که بخش عمده‌ای از احادیث نبوی جعلی و بخشی دیگر تحریف شده است. از این لحاظ احادیث منسوب به ائمه اطهار علیه السلام سالم تر ماندند، زیرا مدعیان کمتری داشتند. و اما آن بخش از احادیثی هم که طبق عقل و قرآن و سند معتبرند نیز مبتلا به برداشت‌های انحرافی و بلکه ضد اسلامی شدند. فی المثل شاهدیم که در تاریخ معاصر ایران از این حدیث‌ها چه برداشت‌ها و تبلیغاتی انحرافی پدید آمده است. لا معاشله لا معادله، یعنی کسی که معاش ندارد معاد هم ندارد. خلاصه کلام یعنی کسی که فقیر است و نان ندارد بایستی برود به جهنم. لذا خود پیامبر و علی و مریدانش که جملگی این گونه بودند و سنگ به شکم می‌بستند و کسانی چون ابوذر با خانواده‌اش که علناً از گرسنگی مردند، پس همینک در جهنم هستند. عجب اسلامی. اگر برداشت از حدیث مذکور چنین باشد که بر جامعه ما مسلط است و واضح است که این حدیث را بایستی امویان ساخته باشند و بس، و بایستی حدیث عمری باشد نه نبوی. ولی اگر این حدیث معتبر است، معنایش این است که کسی که معاش ندارد اصلا حساب و کتاب در قیامت ندارد و مستقیم در بهشت است. و نمونه دیگر این حدیث است: خیر الامور اوسطها، یعنی خیر هر امری در وسط آن است و همه مسئله درباره معنای وسط است. اگر وسط را به معنای معدل و مخلوط و بینابین و وضعی خدا خرمایی و مشرکانه و یک بام و دو هوا بدانیم، که این حدیث را هم بایستی عموی بدانیم که دعوت به شرک و محافظه کاری و التقاط و اختلاط و نسبیگری می کند. امروز چون این برداشتی از حدیث مذکور بر منابر ادعا می شود و آنگاه در تناقض افتاده و می گویند که منظور از این حدیث فقط امور دنیوی بوده است و نه معنوی. همین مسئله موجب ابطال حدیث می شود، در حالی که منظور از وسط همان باطن و مغز امور می باشد و شامل حال ماده و معنا می شود. و حق است، زیرا خیر مطلق هر امری در مغز و باطن آن قرار دارد و نه در صورت ظاهر و منافع سطحی آن. همانطور که قرآن امت اسلامی را امت وسط نامیده است که باز هم به معنای امت باطن بین و اهل معرفت و بصیرت است و نه امت محافظه کار و التقاطی و مشرک و نسبی مسلک و متراژی و تاجر مسلک. این برداشت های مادی و الحادی و پراگماتیستی از قرآن و حدیث متاسفانه حتی از زبان کسانی بر منابر شنیده می شود که دعوی نبرد بر علیه التقاطیگری و برداشت های ماتریالیستی از اسلام را دارند و هر که بخواهد برداشتی توحیدی عرضه کند متهم به اگزیستانسیالیسم و افراطیگری و کمونیسم می گردد. و کلام آخرین که جز به واسطه معرفت نفس، نه قرآن نه حدیث، نه سنت و نه اطرت قابل فهمی یقینی و معتبر نیست و دریایی از سواد قرآنی و حدیثی و تاریخی هم مشکلی حل نمی کند و شرک بزرگترین خطر در این وادی می باشد. ارکان تمدن بشری. انسان حیوانی شدید و افسار گسیخته است، زیرا نیازهایش پایانی ندارد و همین نیاز و حرص و اشباع ناپذیری اساس مدنیت به معنای گرد همایی می باشد که همه محصولات علمی و فنی و دینی و هنری و فرهنگی و سیاسی برخواسته از این ویژگی است. آدمی همچون حیوانات بر چهار نیاز بنیادی زیست می کند که غایتی هم ندارد. نیاز پایین تنه‌ای که خود دوتاست، نیاز جنسی و نیاز شکمی، و نیاز بالا تنه‌ای که آن هم دوتاست، نیاز عاطفی یا قلبی و نیاز فکری. ولذا همه فراورده های مدنی بشر در طول تاریخ برخواسته از این چهار نیاز می باشند. شدت و حدت نیازهای بشری نیز فقط به دلیل آن است که این حیوان حامل روح خداست که مظهر قدرت مطلقه می باشد و اراده مطلق اوست. ولذا بشر هم مبدل به حیوانی مطلق‌گرا شده است. حال اگر نخواهد این نیازهای حیوانی خود را تحت امر و اراده روح یعنی خدا تعلیم و تربیت نماید و جریان ارضای نیازهای خود را طبق قوانین و حدود و حقوق الهی تنظیم نکند، مبدل به دیوی جهانخوار می شود و کل جهان و جهانیان را به قصد ارضای مطلق نیازهایش به بند می کشد و خود نیز در اسارت آتش نیازهایش می سوزد. انسان به میزانی که در نیازهایش حریص‌تر و جاه طلب‌تر است اجتماعی‌تر می شود، زیرا به تجربه درک می کند که فقط با استفاده از امکانات دیگران قادر به ارضای خیشتن است و این نیازها دو نوع کلی هستند، پایین تنه‌ای و بالا تنه‌ای، و بر همین اساس دو نوع متفاوت از اجتماعات پدید آمدند. رشد آدمی به میزان بالا آمدن او از پایین تنه به بالا تنه است، هرچند که پایین تنه همواره در هر مرحله از تکامل بالا تنه حضور دارد، ولی طبق احکام الهی قرار است که قدرت و نیازهای بالا تنه ای بر پایین تنه حکمرانی کند و این یعنی دین. رشد تاریخی بشر در یک کلمه چیزی جز رشد از پایین تنه به سوی بالا تنه و ولایت و حکمرانی بالا تنه بر پایین تنه نبوده است، یعنی فرمان عقل و عشق بر شکم و زیر شکم و نه بالعکس، و پیامبران و عارفان پیشتازان این قلمرو بودند. ولی همواره اکثر مردمان بالاتنه خود را به خدمت پایین تنه قرار می دهند و لذا قلوبشان عرصه حکمرانی شهوات جنسی و مغزشان هم جولانگاه آرزوها و برنامه ریزی های معیشتی می باشد. آنچرا که عشق می نامند کارخانه آدم خاری است و آنچرا که عقل می خوانند قلم رو به جهان خاری می باشد. اینان بلعنده جهانند و جز بلعیدن هیچ هم و غمی ندارند. و اما آنهایی که بالا تنشان بر پایین تنشان حکم میراند، انسانهایی مبلد معنا و ارزشهای اخلاقی و معارف روحانی میباشند و استفاده آنها از مادیت این جهان نیز بسیار اندک است و همان مقداری هم که مصرف می کنند را تبدیل به علم و عرفان می کنند و موجب برکات مادی هستند. ولذا رابطشان با سایر انسانها هم اساساً قلبی و فکری است و رابطه جنسی و معیشتی آنها در خدمت رابطه معنوی و عاطفی است، در حالی که بلعندگان درست به عکس عمل می کنند، یعنی دل و فکرشان هم بندگ شکم و زیر شکم است. به بیان دیگر، رابطه بالاتنه‌ای بین انسانها معلول ماهیت رابطه پایین‌تنه‌ای آنهاست. اگر روابط پایین‌تنه‌ای بر حدود و حقوق الهی نباشد، روابط بالاتنه‌ای هم عرصه شهوات متجاوز و اندیشه‌های ظالمانه می‌گردد. در واقع کیفیت رابطه جنسی و اقتصادی است که ماهیت رابطه قلبی و فکری را تعیین می کند. بنابراین در همه حال زیر بنای رابطه بالاتنه‌ای همواره همان پایین تنه است، همانطور که آدمی بر روی پایین تنه خود بر زمین قرار می گیرد و بدون ارضای حداقل نیازهای شکمی و زیر شکمی قادر به ادامه حیات نیست. به همین دلیل اساس احکام دین بر حدود و حقوق رابطه جنسی و اقتصادی قرار دارد که نظام خانواده و جامعه را شکل می دهد. به همین دلیل ماهیت فرهنگ و مذهب و معنویت و علم و عرفان در هر جامعه ای تماماً برخواسته از ماهیت و عملکرد روابط زناشویی و روابط اقتصادی در جامعه می باشد و نیز می دانیم که تا چه حدی حقوق جنسی یعنی زناشویی و حقوق اقتصادی در یک جامعه به هم مربوطند و از یک دیگر تغذیه می کنند. جامعه و یا خانواده و فردی که دچار بیماری و انحطاط و زجر جنسی و فساد اقتصادی است هرگز نمیتواند دارای فرهنگ و مذهب و معنویتی سالم و پویا باشد، هرچند که بالاتنه بشری روبنای پایین تنه است ولی بایستی بر پایین تنه حکم براند، وگرنه پایین تنه نیز به سوی هلاکت میرود و همه احکام و معارف دینی و اخلاقی و علمی بشر تماماً برخواسته از بالاتنه است که توانسته بر پایین تنه فرمان براند. تمدن بشری اگر تحت سیطره بالاتنه قرار نگیرد، پایین تنه را هم که زیر بنای حیات بشر و مدنیت اوست نابود می سازد و این همان سیری است که در تمدن معاصر شاهدش هستیم. قوانین بالاتنه همان قوانین دین خدا و معارف توحیدی است. غریب در خانه و تنها در جامعه. فلسفه تنهایی. کل جریان تاریخ تمدن بشری یا گرد همایی به لحاظ روانشناسی معلول گریز بشر از تنهایی بوده است و هرچه که این تجمعات بیشتر شده، احساس تنهایی هم شدیدتر شده و متقابلاً تلاش برای تجمعات متراکمتر و شهرهای بزرگتر بیشتر شده است و تنهایی هم عمیق‌تر. گریز بشر از تنهایی همانا گریز او از باطن خیشتن و دل و ذات خیش به عنوان مقر حق و خانه خداست. بشر در جنگ و گریز و رفت آمد بین خود و دیگران در واقع از خدا به سوی خدا می گریخته است و از او هیچ مفردی نداشته است. دیالکتیک فرد جامعه کل موتور محرکی تاریخ جوامع بشری می باشد. بشر هم در خود و خانه خود تنهاست و هم در میان مردم و آخر الزمان عرصه پیدایش جمع تنهایان است و همه پدیده های این دوران برخواسته از این معناست. پدیده ای به نام عشق نیز حاصل گریز ذاتی انسان از تنهایی و پناه بردن به غیر و فنای در غیر است. و آخر الزمان به لحاظی قلم رو به شکست جهانی عشق است و عرصه کشف خدا در خیشتن است و عشق با او و در این عشق با خدا در خیش همان واقعی ظهور جهانی ناجی و سپس قیامت کبرا فراهم می آید و کل تاریخ بشر زمینه واقعی لقاء الله است و بدین گونه کل فلسفه تاریخ سیر از خود تا دیدار با رخ خدا می باشد تا رخ